روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحمان رحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم بی تو ای جان جهان، جان و جهان را چه کنم؟ خود جهان می گذرد، ماندن جان را چه کنم؟ ماه شعبان و رجب نم نم اشکی شد و رفت، خان ابریست، خدایا رمضان را چه کنم؟ شانه بر زلف دعا میزنم و میگریم، موسی من تو بگو روز و شبان را چه کنم؟ صاحب حی علی لقمه نوری برسان، سحر از راه رسیده است از آن را چه کنم؟ کاتبان تو مرا خط امانی دادند، کشته خال تو هم خط امان را چه کنم؟ کاشکی جرم عیان بودم و تقوای نهان، پیش تقوای عیان جرم نهان را چه کنم؟ کاش می شد که سبکتر شوم از سایه خیش، آفتابا تو بگو خواب گران را چه کنم؟ اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان، فاغفر لنا فی ما بقی من. سلام خانم ها آقایان، به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله که ایام بر همتون مبارک و مهنا باشه و بهترین ها برای تک تکتون رقم بخوره. با احترام، با افتخار خدمت عزیز دلمون حاج آقای کاشانی هستیم که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم خداوند انشاءالله برکات خودش رو در ماه شعبان بر ما تمام کنه و با مغفرت و طهارت مهیای درک ماه مبارک رمضان باشیم انشاءالله.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خوشحال خدمت شما هستیم. خوشحال ترین که الحمدلله فضای برنامه‌مون و فضای استدیومون و حال دل مخاطبانمون خوب میشه و نورانی میشه با ذکر فضائل امیرالمؤمنین و نام حضرت. انشاءالله همون بحث رو با اون سیره رو ادامه خواهیم داد. خدمت شما هستیم و میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بینندگان عزیز خاطر شریفشون باشه، در سال گذشته 1399 که سه‌شنبه محضرشون میرسیدیم، آخرین جلسه یه سال چند روز مونده بود به نوروز، به مسئله قارات رسیدیم. یعنی حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه دچار یک ضعفی شد که حالا انشالله با هم گفتگو میکنیم و تحلیل میکنیم. بعد از جنگ با خوارج دیگه لشکری آماده و مهیا نشد برای اینکه به جنگ با معاویه بره حضرت، با اینکه اون رو خطر جدی میدونست و شامیان وقتی مطمئن شدن که سپاه حضرت فعلا آمادگی حمله به شام رو نداره، شروع کردن به توسعه و گسترش دادن. حالا اگر رسیدیم امروز عرض میکنم که در کلمات حضرت این به صورت فراوان ذکر شده که فرمود اگر شما با دشمنتون در خانه او نجنگید، خب امیرالمومنین جنگ طلب نیست، از بعد از پیغمبر اکرم بارها امکان اتفاقات خشونت بار بوده، حضرت با اینکه محق بوده برای نریخته شدن خون مردم عقب نشست. در جمل، در صفین، در نهروان هم بارها تلاش کرد با گفتگو، با مناظره، با نامه‌نگاری، با اتمام حجت، با لباس پیغمبر رو پوشیدن وسط میدان رفتن، با اینکه جوانانی رو فرستادن قرآن بخونن، تیرباران شدن، خواستن جنگ رخ نده. اما حضرت می‌فرماد اگر مطمئن شدید که دشمنه و خطر جدی داره و شما مقدمات وظایفتون انجام دادید، بنابراین تا میتونیم اهل خونریزی نیستیم، اما اگر اینجور نیست باید به در خانه او باهاش بجنگید. امیرالمومنین سلام الله علیه جمل رو با اهل بصره در نزدیکی بصره انجام داد، صفین رو رفت سمت معاویه، درست شروع کننده معاویه بود ولی اجازه نداد او بیاد حرکت کنه. حتی مالک اشتر رو حضرت گذاشته بود شمال عراق رو داشته باشه برای اینکه حملات معاویه خلاصه به سمت عراق نیاد. در مورد خوارج هم اینطور، وقتی کار از کار گذشت اجازه نداد اونا وارد کوفه بشن، حضرت به سمتشون رفت. تلاش کرد، حضرت فرمود اگر کسی وارد منطقه دشمن نشه اون روزی که دشمن احتمال حملش جدیه، ذلیل میشه. خدا رحمت کنه و دعاگوی ما باشن شهدای مدافع حرم که اینها اجازه ندادن داعش و تکفیری ها بیان مرز ما، بیان داخل کشور ما، بعد تازه به فکر بیفتیم چه کار کنیم. یعنی علاج واقعه رو خلاصه
قبل از وقوع باید کرد.
کمون این که خلاصه این ایام ما 15 روز تعطیلی رو داشتیم، الان تمهیدات خلاصه کرونایی رو انداختیم بعد از تعطیلات، اینا باید برگردیم هم توبه کنیم هم به تدبیرامون دوباره بازرسی و وارسی کنیم، فرصت رو نباید از دست داد. و عرض کنم یکی از مسئولین محترم فرمود پیکی در کار نیست، بعدن شد، بعد مردم هم آخر مقصر شدن. این که آخر سر هی بزنیم تو سر مردم مقصر کنیم از انصاف به دور. حالا خلاصه حضرت هم باید بریم داخل خانه اونها، وقتی میدونیم میخوان تعدی کنن، وقتی میدونیم ظالمه. شهدای مدافع هم خدا همشون رحمت کنه نذاشتن کار به حضرت هم این کار باید کرد. هی تلاش کرد، سخن گفت، گفتگو کرد، گوش نکرد.
یعنی بیان دیگه جنگ خیابانی.
بله، جنگ خیابانی. و وقتی جنگ بیا لب مرز، زن و بچه‌ها به خطر میفتن.
بله.
عرض کنم خدمت شما امنیت از شهر گرفته میشه. بهتره یه منطقه‌ای بجنگیم، درست جوانانی شهید میشن، یعنی بهتر اصلا جنگی نباشه. اما اگه ناگزیر شدیم، درسته که عده‌ای شهید میشن، اینا پدر فرزندانی هستن، شوهر همسرانی هستن، فرزندان مادرانی هستن، اونام عزیز دل خانواده‌هاشون هستن، اما دیگه بقیه اینقدر در فضای جنگی زندگی نکنن. زندگی تو فضای جنگی روحیه‌ها رو خراب میکنه. همه که مرد نبرد نیستن، همه که خلاصه خدای نکرده مثلا صحنه خشونت بار، یه وضع رقت بار، یه حادثه مثلا کشته شدن از نزدیک ببینن، تا سالها در روح و روانشون اثر میذاره. از جهات مختلف بهتره که وقتی میدونیم جنگ قرار رخ بده، منطقه جنگ رو یه جایی ببریم که از زندگی مردم دور باشه. حتی حالا میخونم که امیرالمومنین نسبت به مردمان سرزمین دشمن هم همین دغدغه رو داره، چه برسه مردمان سرزمین
خودش.
و این از عجایبه که حضرت تلاش کرد نیومدن. نیومدن لشکریان معاویه به صورت پارتیزانی، به صورت جنگ‌های نامنظم، به صورت حمله وحشیانه ارعابی و ارهابی، به شکل شبیه داعشیان امروز با دستور صریح او حمله کردن. عباراتو وقتی ما نگاه میکنیم حیرت انگیزه. اصلا تفاوت این دو نگاه، این دو اسلامه. اصلا اسلام علوی و اسلام اموی اصلا فرض بفرمایید که ما هیچ پیشفرضی از خوبی و بدی هیچ کدام نداریم. این دو روش زیستنه. یکی معاویه است که وقتی خواست شروع کنه بسر و عده دیگری رو صدا زد، گفت میرید شما در عرض و حضور مبارکتون که سر حتی تمر ربل مدینه، به بسر گفت معاویه میری مدینه فترت اهلها، اهلشو آواره میکنی.
الله
نگاه معاوینه من پا موفق بشم میرم مردمان سرزمین تحت امر امیرالمومنین چیکار کنم؟ آواره میکنم. یادتونه بحث جنگ هیبریدی و دیگه ترکیبی، یعنی مردم از فشار نظامی که بهشون میان از اصل کارآمدی حکومت امیرالمومنین خلاصه ناامید بشن. گفت میری مدینه فترد اهلها، اهلش رو ترد میکنی، همه رو آواره میکنی، خونه ها بیرون میکنی، آواره شون میکنی، میشن آواره جنگی. اخف من مررت به، حالا من نمیخوام وارد بشم که چه روایاتی شیعه و سنی دارن درباره اینکه کسانی که بیان ناامنی در مدینه ایجاد کنن، لعنت خدا ملائکه فراوان. و همینجا فقط به شما عرض کنم که یه روزی مرحوم شرف الدین رو در کتاب ابو هریرهش نقل کرده که ابو هریره نشسته بود در حضور معاویه در مدینه، گفت خدا یا پیغمبرت فرموده لعنت خدا و پیغمبر و ملائکه بر کسی که مردم مدینه رو دچار ناامنی کنه، خدا شاهد باش علی این کارو کرده. نعوذ بالله. این منظلومیت حالا بعدن ببینید. وقتی امیرالمومنین شهید شد دیگه کار رسانه‌ای جدی شد. حالا چه کسی داره میگه؟ یعقوبی میگه معاویه گفتش اخف من مررت به، هر کسی اونجا رفت آمد داره رو یه جوری بترسون. ون حب مال کل من اسبت له مالا ممن لم یکن دخل فی طاعتنا، اگر کسی طرفدار ما نبود اموالشو غارت کن، مسلمان یا نامسلمان. خب مسلمان خونش محترمه، جانش محترمه، مالش محترمه، ناموسش محترمه. غیر مسلمانی هم که با ما در جنگ نیست و در قرار داده همینطور. امیرالمومنین مسلمان و نامسلمان رو یه جور میبینه. الان میخونم جمله حضرت، گفت هر کسی به دستت رسید مالشو بالا بکش، بذار اینا همه جاشون گوشتشون، پوستشون، جگرشون، اعصابشون خورد بشه، به همه جاشون فشار بیاد بگن که نه دیگه علی نمیتونه امنیت رو برامو تأمین کنه.
یه ناامنی روانی جدی.
ون حب مال کل من اسبت له مالا ممن لم یکن فی طاعتنا، هر کسی با ما نیست. یه وقتی جورج بوش گفته بود که
یا با ما
یا با مایید یا تروریستید، یا با ما هن یا اموالشون غارت کن. اوهم اهل المدینه انک ترید انفسهم، بالاتر از این که غارت میکنی و اموالو میبری و میکشی، یه جوری بترسون که اینا بدونن اگر سمت ما نیان وای به حالشون، پدرشونو در میاری. و انه لا براءت لهم عندک ولا عذر، هیچ کسی صحابی، نمیدونم تابعی، نماز شب خون، خیر، هیچ کسی خلاصه براءتی و عدم امانی نسبت به خطر نداره، هیچ کس. اما سر حتی تدخل مکه، بعد برو مکه، و معاویه اهل مکه بود دیگه، لا تعرض فی حال احد. حالا مکه هم تحت امر امیرالمومنینه، ولی اینجا فک و فامیلامونه،
با اونا کاری نداشته. با
این دینداری که حق و باطلش رو جای دیگری، زندگی شخصی، قبیلهی، حزبی، باندی تعیین میکنه، اونجا با کسی کار نداشته باشه. ارهب الناس فی ما بین مکه و المدینه، بین مکه و مدینه هم بترسون، مکه و مال خودمونه، اینا باسمون با ما هم. وجعل هم شرادات، همه رو آواره کن، ولی اگر توی یه چادر زندگی میکنن چادره رو بسوزن، پدرشون رو خلاصه در بیار، زجه اینا رو در بیار، بذار خبرش برسه، حتی تأتی از صنعا. آن رو میگم تا بعدن ببینید که کسانی که به امیرالمومنین خدمت میکنن تا لحظه آخر حضرت پاشون وای میسته، کسایی که به معاویه خدمت میکنن چی میشه. گفت ثم حتی تأتی از صنعا، بعد برو صنعا یعنی یمن، از مکه از حجاز برو یمن. فإن لنا بها شیعه. ما اینجا یه شیعیانی داریم، نامه های فرستادن، با اونا کاری نداشته باش. اما بقیه رو چی؟ بقیه رو پوستشون رو
بکرد.
همین کارم شد. خلاصه رفتن و صحبت کردند و عرض کنم گوشه های از این قسمت اینجا رو آخرین هفته قبل از سال عرض کردند.
آقا همین اختلاف جدی و فاحشه بین نگاه معاویه و نگاه امیرالمؤمنین دیگه، یعنی کاری که اصلا امیرالمؤمنین به ذهنش هم خطور نمیکنه این کار انجام بده.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع یه تفاوتی که با معاویه داره اینه که معاویه فقط زمین دنیا رو نگاه میکنه و تو این زمین دنیا باید موفق باشه که نیست هم موفق. یه وقتی فرصت بشه ایشالله بحثمون پیش بره به دوره امام حسن سلام الله علیه برسیم، عرض میکنیم که روز به روز سطح جامعه اسلامی افت کرد، توقعها پایین اومد، دیگه کسی از دزدی حاکمان تعجبی نمیکرد، اصلا دزدی اسمشو نمیذاشتن، جز حقشون شده بود. مثل این میمون که قانون بگه سالی 1000 میلیارد کاشانی برداره، دیگه دزدی هم که نیست دیگه، قانونی، یعنی کسی کاری نداشت
کجا به کجا.
بله. مثلا اعتراضی هم خیلی نمیشد دیگه. یا سبیلا رو چرب میکردن، میگفتن همه رو میشه خرید،
پول خرج میکردن،
این نگاهی که همه رو میشه خرید. و بعد هم حضرت اعتراض کردن، اگر رسیدم عرض میکنم، و بعد دزدی شد زرنگی، هر کی بیشتر چپاول میکنه گفتن چه زبل ماشاءالله. یعنی به جای اینکه بگن دزده، بگن خیلی آدم تیزهوش نابغه ای. ببین این فضا رو داشته باشیم، حالا این طرف رو ببینیم. عمدن از روی این کتاب میخونم چون آخرین هفته هاییست که راجب امیرالمومنین، چند هفته بیشتر در محضر امیرالمومنین در برنامه صندوق خدا نیستیم، خدا ایشالله توفیق بده که عزیزان دیگه از ابعاد دیگه از امیرالمومنین بگن. یک کتابی هست به اسم لوح بینایی، تحلیل تاریخ حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه با تاکید بر نهج البلاغه. یه استاد بزرگواری به نام آقای دلشاد تهرانی نوشتن، سعی کردن با استفاده از نهج البلاغه سخنان و نامه‌های حضرت
دوران حضرت رو تحلیل
بکنن. به نسبت تو کتاب‌های فارسی که منابع اصلی نیستن، جزء کتاب‌هایی است که اگر کسی بخونه انشالله آخرش راضی از پای کتاب بلند میشه. بالاخره غیر معصوم ممکنه اشتباهاتی داشته باشه، من هزار و هر آدمی، ولی به نسبت کتاب‌های فارسی بنده سخت کتاب معرفی میکنم. این کتاب به نظرم اومد که خوب معرفی بشه، نویسنده‌اش زحمت کشیده و یه دور در واقع نهج البلاغه خانی با یه سیری است که جناب آقای دلشاد زحمت
با تحلیل دوران
امیرالمومنین. خدا انشالله از همه قبول کنه، همه ما رو توفیق بده که در راه امیرالمومنین نفس بزنیم، بنویسیم، بخونیم، و بخشی از روزمون رو خدا لطف کنه، منت بذاره که ما به امیرالمومنین اختصاص بدیم
انشالله.
عرض و انتظار مبارکتون که حالا خیلی جاها هست، من خواستم از این کتاب بخونم. حالا نگاه کنید، حضرت جاریت ابن قدامه رو فرستاد بره سراغ بصره که او خونریزی های حیرت انگیز کرد، چپاول کرد. عرض کردیم محضر بینندگان که نوامیس مسلمین رو برد بازار بفروشه، پسر بچه سر برید، خانه آتش زد، اموال رو قصد کرد، بی احترامی کرد. و همینطور بخوام هرچی بگیم کمه، نمیخوام این حرفای تلخ رو بگم. حالا امیرالمومنین جاریه رو فرستاد برو با شورشیان بجنگ. خب حضرت که میخواد بره بفرماد برو با شورشیان بجنگ، در اون نامه معاویه بود ما در یمن چی داریم؟ یه عده شیعه معاویه، یاران معاویه اونجا هستن. خب حالا امیرالمومنین میتونه به جاریه بگه جاریه حالا نوبت توه، برو پوست طرفداران معاویه
دمار از
روزگارشون داره، خاک اونجا رو این عبد و معاذالله.
تقوای حضرت
آقای شریعتی، هر انسان آزاده غیر مسلمانی، یه وقتی فرصت بشه عرض میکنم، غیر مسلمینی که تاریخ خوندن و امیرالمومنین میرسن میگن تو چرا جنست با بقیه فرق داره؟
چون اینجوری بودی؟
آره، نه با قبل، هم با قبلی ها هم با بعدی ها. بعد از پیغمبر مثل تو دیده نشده دیگه. این قدر آقا حضرت به جاریه نوشتن. خب میتونستن، میدونید وقتی نیروی نظامی میخوای بفرستی به نبرد باید روحیه جنگاوری داشته باشن دیگه. عزیزان ما، شهدای ما سربازان عرض کنم ما در جنگ 8 ساله تحمیلی یا مدافعان حرم میگیم چی؟ میگیم برو با دشمنان خدا به جنگ دیگه، نمیگیم برید با اولیاء خدا به جنگید که باید بدون جهاد داره میکنه، بدون تیر به سمت کی میزنه؟ به سمت کسی که دشمن بشریته. پس باید روحیه نظامیگری رو تقویت کنی. امیرالمومنین ببینید چه میفرماد، میفرماد اتق الله الذی الیه تسیر، تقوا داشته باش جاریه، بدون یه روزی کارت بر میگرده به حساب کتاب خدا. درسته باید بری با شورشیان به جنگی. الله اکبر، السلام علیک یا امیرالمومنین، لا تحتقر مسلمن ولا معاهدا. به هیچ مسلمانی، نه طرفدارای ما، بله اگه باید به جنگی ممکنم بکشی بکش، اگر قرار یه نفر دشمنی که قصد کرد، اما لا تحتقر مسلمن، یاران ما بودن، سرزمین طرفدارای ما بود، طرفدارای به مسلمانی رو تحقیر نکن.
الله
نه فقط مسلمان ولا معاهدن، غیر مسلمانی که در پناه دولت اسلامیه. ببینید امروز در کشور ما عزیزان غیر مسلمانی هستن، اینا جزیه هم نمیدن. چرا؟ چون سربازی میرن، در جنگ میرن، کشته میدن. عرض کنم خدمت شما که در اتفاقات علمی کشور شرکت میکنن، مالیات میدن، خب هیچ، مثل شهروندان دیگه هستن. و جامعه همونقدر که یک مسلمان باید امنیت رو حفظ کنه، اون رو هم باید
امنیت رو حفظ بکنه،
نه فقط شیعه و سنی رو حفظ کنه، غیر مسلمانی هم که در پناه دولت اسلامیه و عهدنامه‌ای هست، کد ملی داره، سربازی میره. حالا اون زمان غیر مسلمان ها رو تو جنگ ها و اینا دخالت نمی دادن، لذا از اون مالیات امنیتی می گرفتن. مثل این مونی که الان کسی، مثلا میگم، نمیخوام اینو پیشنهاد بدم، مثلا کسی سربازی نره پولی بده، فرض کنید اون زمان عرف این بود غیر مسلمین رو نمی بردن در جنگ ها، بنابراین اینا باید پول امنیت می دادن، بهش میگن جزیه
می دادن.
بله. حالا که طرف قرارداد داره با جامعه اسلامی، یه طرف امیرالمومنین حاکم مسلمی، یه طرف هم غیر مسلمانیه، مسیحیه، یهودیه، این میگه خب من در سال اینقدر براش تعیین میکنن بعد پرداخت کنه، این حرمتش رو ببینید، اینقدر پایبنده. لا تحتقر مسلمن ولا معاهدن، کنار مسلمان. و ممکنه این معاهد یا مسلمان، این مسلمان و اون غیر مسلمان از هر دینی که هست، ممکنه در سرزمین طرفداران معاویه باشه. هیچ کسی رو تحقیر نکن. لا تغصبن مالن، دست به مال کسی نمیزنی مگر در جنگ با نیروی نظامی. تازه اینجا او شروع کننده است، حضرت تلافی هم نمیکنه. لا ولدن، به فرزندان اینا کار نداشته باش. ولا دابتن، به مرکبهای اینا، دام اگر دارن، استبلی هست اونجا، مثلا گاوداری دارن، مرغداری دارن، هر کاری دارن میکنن، با اینا کار نداشته باش. ان حفیت و ترجلت و سل سلاتل وقتها.
از کجای دفعه میاد؟
بله، نماز هم جنگه، ولی اول وقت نماز بخون. ما گاهی مثلا میگه خوبه این نماز فقط نمیخون. کسی که اینقدر بی‌معرفت باشه، خدای پناه میبرم به تو، که نسبت به حضرت حق، حضرت رب الارباب، که او هیچ نیازی نداره، عبادت نمیکنه، این هیچ حرمت دیگه ای رو نگه نمیداره، هیچ نمکی رو. باید بشناس آدم، باید برگرده به خودش نگاه کنه آدم. خدا انشاءالله همه ما رو نمکشناس قرار بده. و من خودم از همه وزم بد.
حضرت فرمود اعمال تو تابع صلات تو هستند، اینجا هم باز صلات محوریت داره.
و حضرت می فرمود که تو حق نداری به هیچ دام اینا هم دست بزنی. در جای دیگه فرمود می خوای بری تو اون منطقهی که بری به جنگی، از رودخونه اونا، خب لشکر که میره، یه نفر که نی، از چشمه اونا حق نداری که آب بخورید. بپرسید اینجا چند نفره. خب مثلا میدونید چشمه آروم آروم میجوشه، یا چاه شما آبشون همه رو بکشی مدتی بیاب میشن. منطقهی وارد شدی، شما 2000 تا این چند هزار تا اون روستا ممکنه 200 تا باشن. این چاه برای چشمه یا چاه برای این 200 تا جواب بده، برای دامشونه. اگر آب میخوری یا غذا میخوری هم باید طیب نفس داشته باشن بفروشن به شما، اجازه بدن. همینی که وضع آب و خوراکشون، ای بابا آقا این چه مدل جنگیدنیه، شکست میخوریم. شکست بخوریم، من اونو پیروزی نمیدونم، با ظلم پیروزی رخ نمیده.
از حدود نباید،
از حدود نباید تخطی کنیم به هیچ وجه، کوتاه نمیان. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه یه مسیری میرفت و دیگرانی که اینها تحت تربیت و سبک زندگی افراد دیگری بودن، چه قبل از امیرالمومنین چه همزمان در کنار معاویه، اینها نمیفهمیدن حضرت داره چی کار میکنه. این چه کاریه، مثلا یه پوستی بکن، یه تلافی بکن،
بترسون
بترسون. بله در جنگ امیرالمومنین به هر کس شمشیر میزد الله اکبر میگفت که بترسن، اون هم لطف بود، بترسن ول کنن برن. بله وسط جنگ میترسونه که هم نیروی حق کمتر کشته بده، هم اون نیروها همشون یه دستن دنبال روی سرانن، بیچاره چه میدونن. ولی خیلی نفس عبیه، خیلی مناعت طبع لازمه که آدم در شرایط حساس، در سخت‌ترین شرایط اینطور نفسش در دستش باشه. اینی که در روایات ما داریم آمد خانه امیرالمومنین سلام الله علیه، فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌لرزه. حالا اصلا عشق و محبت بین این دو موجود الهی ملکوتی معصوم کی می‌فهمه اصلا؟ چه حالی میشه آدم بره خونه این همسرش که براش عزیزه، بعد اون وقت اون محبت بین اون دو نفر از گرسنگی داره میلرز، بره بیرون و از یه جایی قرض کنه، توی نقلی هست یه جایی چیزی رو بفروشه، داره برمیگرده دید مقداد داره میلرز. این مناعت طبع که نتونه نیمی رو به او بده نیمی رو به خودش بیاره، بعد دوباره تو راه یه فقیر دیگری بیاد، نه نمیتونه بگه. یعنی اینجوری نیست که حالا ما بخوریم بقیه رو ولش کن، چرا آقایی که به خونه لباس به مسجد نمیم چیزی. این منطق امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین نه فقط برای مقداد، که برای اون غیر مسلمانی که حتی ممکن از نظر سیاسی هم باش طرفدار نیست، چقدر باید بزرگ باشه آدم. یعنی امیرالمومنین چرا باید خلیفه خدا روی زمین باشه؟ و خلیفه خدا باید مظهر جلوات و
مظهر
اسماء و صفات حضرت حق باشه. خورشید بر همه جا میتابه، باران بر همه سرزمین ها میباره، خداوند اینها رو وجه المصالحه نکرده حتما من ایمان بیارید، نیاز نداره، کرمش عالم رو گرفته. مثلا فرق این که فرق بین خلیفت الله با خلیفه های ادعایی در چیه؟ خلیفت الله مظهر صفات خداست، ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه،
اشد المعاقبین،
تو جنگ هم اشد المعاقبین، متسبقت رحمته غضبه. خدا اینطوریه، امیرالمومنین بنده این خداست.
اینا رو که شما گفتی دونه دونه همش رو وقتی کنار هم میذاری تازه این سلام معنا پیدا میکنه که مقابل امیرالمومنین هستی، از سلام علیک یا میزان الاعمال.
بله امام صادق ما یاد داده بگیم السلام علیک یا نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار.
این تمام این سلام ها معنا پیدا میکنه،
یعنی سلام بر نعمت خدا بر بندگان نیک، سلام بر میزان اعمال به تعبیری که از دایم از روایات فرمودید. و چقدر فاصله است، اصلا قابل قیاس نیست. حق داره حضرت فرمان لا یقاس به آل محمد احد، اصلا ما رو با دیگران قابل قیاس ندونید، اونها در چه افقی هن، خوب هم باشن نمیتونن در این افق باشن. لا یرقا الی، اینجا نمیخواد حضرت از خودش بگه، خب مثلا خود نمایی کنه، ولی خب باید حقیقتا بگه. پیغمبر یه روزی باید بیاد بگه اینی رسول الله علیکم، دیگه اینجا جای خلاصه تواضع نیست، اینجا خب باید بگه من رسول خدام، من فرستاده خدام، سراغ پیغمبر دروغی نرید. حضرت می فرماید لا یرقا الی الطیر، مرغ تیز پرواز وهم شما هم هرچه پر بزنه به بلندای مقام من نمی، بدونید بدونید اشتباه جای دیگه نرید. خلاصه هر برآمدگی و تپه‌ای رو با قله اورست و بالاتر از اون قیاس نکنید.
اینم از رو دلسوزی هست،
اینم از رو دلسوزیه، لذا سختش هم هست بخواد بیان کنه. بعد حضرت در جای دیگری فرمود که لا تقاتل الا من قاتلک، فقط با کسانی که با جنگیدن بجنگ. لا تجهز الا جریح. ببینید آقا، حضرت به عنوان فرمانده کل قوا، رهبر جامعه اسلامی، رهبر جامعه پهناور اسلامی اون روز با اون همه مشکلات و سختی‌ها و درگیری‌ها، و اینجا سپاه جاریه 2000 تا 10000 تا 8000 تا اینطوری گفتن، و یعنی نسبت به لشکر حضرت چیزی نیست. اصلا خود حضرت هنوز لازم نیست تو اینا شرکت کنه. فرض بفرمایید خدای نکرده در بندر ترکمن، در مثلا سراوان، در نمیدونم اهواز، در یه جایی از یه گوشه ای در مثلا مریوان، یه نقطه از کشور، یه عده دشمن اونجا بیان از بیرون، خب دیگه مثلا تمام یگان موشکی و نمیدونم عرض کنم پیاده نظام اینها از منطقه
نیوزمینی
نمیدن اونجا که هنوز لازم نیست خود حضرت حرکت کنه. اما این جزئیات رو ببینید، این طور جزئیات، یعنی اگر ما میبینیم یه شهید سلیمانی پیدا میشه 1400 سال بعد، سرباز کیه شهید سلیمانی؟ از کجا یاد گرفته اینا رو که بره یه خانه ای بعد نامه بنویسه ببخشید ما یه خورده اینجا از غذای شما مثلا توی یخچال یا آذوقتون خوردیم، هزینه‌شون حساب می‌کنیم، میگم شماره آقا، حالا میخونم ببین. خب شهید سلیمانی زیاد قارات می‌خونده، قارات ثقفی رو اصلا توصیه میگه این کتاب بخونید. حالا وقتی کتاب قارات ثقفی کتابی نیست که من تشویق کنم همه بخونن، چون بعضی جاهاش نکاتی داره که تحلیلیه و بعضی هاش ممکن نپذیریم، و در کل خیلی کتاب مهمی. اینا رو یاد گرفتن که امیرالمومنین امیر عالم به جاریه با 2000 تا سرباز میشن لا تجز الا جری. اگر کسی افتاد رو زمین زخمی ها دیگه نگو زنهای ما رو بردید بازار، حالا پس مصلتون میکنی. اصلا خیلی مهمه که سرباز خشونت بنزه کافی داشته باشه که تو جنگ با دشمن خدا بجنگه، اما حواست باشه یه ضربه اضافی هم نداری بزنی، یه تیر اضافی هم نداری بندازی. معرکه تقوا جنگ، فکر نکن حالا خشم داری بر دشمنان خدا دیگه زیاده روی،
اینجا با خودتون نشون
بدی، اینجا با خودتون نشون بدی. لا تسخرن نه دابه، یه دونه چارپا هم حق ندارید از اینا بگیرید اضافه. بعد خلاصه این اتفاقات افتاد و جای دیگه فرمود به نامسلمان و مسلمان ظلم نکن حرفا رو، بس همون صداقت یادت نره، تقوا یادت نره. بس برگشت پیش معاویه، وقتی جاریه رفت سراغ او رو یه عده از یارای او رو زد و اونا فرار کردن، رفت پیش معاویه گفتش که سرت و فی هاذا الجیش، اینا رو میگم تو ببینید چقدر تفاوت. آقا من با این سپاهی که دادی به معاویه گفت رفتم اقتل و عدو و که ذاهبن و راجن، هر فراری رو زدم، هر کی نشسته بود وایستاده بود سواره بود پیاده بود، همه رو از لب دم تیغ گذروندم. لن ین کب رجلون من هم نکبتن، کسی نبود الا اینکه یه آسیب بهش زدم. معاویه اینجا گفتش که الله فعل هست آلک لا انت، این کار خداست، نعمت خداست، قارات را خدا آورد. اینو داشته باشید. بعضی نقل نوشتن 30000 تا آدم کشته بود بسر تو همین قتل و غارت تو مسیر، هر جا رفته بود 4 نفر 10 نفر 100 نفر رو کشته بود. حضرت خیلی ناراحت بود از اینکه نیروها کم میرن و اینها. خلاصه جاریه رو فرستاد، جاریه رو فرستاد اونجاها رو درست کنه، به ظلم ها رسیدگی کنه. عرض کنم خدمت شما که نیروهایی که گذاشتن رو عقب برونه، منطقه رو آزاد کنه. این اتفاقات افتاد با همون توضیحی که به هیچ کس تحقیر نکن و اینا. حالا نگاه کنید، جاریه که جاریه ابن قدامه که یکی از سرداران از سپاه حضرت رفته، شهید سلیمانی اینا رو خونده، قدم جاریتو البصره، جاریه از کوفه رفت بصره که بعد بره حجاز بعد بره یمن، ثم اخذ طریق الحجاز حتی قدم الیمن لم یغصب احدا، تاریخ که اونو نوشته اینا رو هم نوشته، این قارات ثقفیه که شهید سلیمانی دوست داشته بخون. یک نفر رو حقش رو قصد نکرد. اینکه حالا که شما پوست کندید حالا نوبت ماست، نه، اون ارعاب و ارهاب ما امنیت میاریم. فرق معاویه با امیرالمومنین در اینه، توسعه ارعاب برای توسعه حکومت، توسعه امنیت برای خدمت و حق و باطل سر جاش حفظ بشه. لم یقتل احدا الا قوما ارتدوا بالیم، جز نیروهای رزمنده یک نفر رو نکشت که بگیم با اینکه سپاه خشمگین رفته، بله با اونها به تندی برخورد کرد، دشمنان رو کشت، خیمه هاشون آتش زد، رفت سراغ بس. نکته اینجاست که تصریح تاریخ اینه که ظلم نکرد. نه امیرالمومنین ظلم نکرد، سربازش هم ظلم نکرد. یعنی فرق داره بین رزمنده سپاه اسلام با گلادیاتور و جنگاور سپاه دیگران فرق داره. نه فقط بگیم امیرالمومنین شمشیر از پی حق میزند، هر کسی هم که سرباز امیرالمومنین اینو ردش میکنه باید شمشیر از پی حق بزنه. خلاصه اینجا حضرت خیلی ناراحت بود، جمع کرد مردم که اینطوری که نمیشه هر روز یه جایی رو حمله کنن، هر روز به یه سمتی حمله ور بشن،
شبیخون
بزنن، بیایید بریم سراغ خلاصه قده سرطانی، اونجا رو جراحی کنیم، درمان کنیم. هر بار قبلا هم عزیزان خاطرشون باشه 20 هفته پیش عرض کردم که اگه امیرالمومنین صفین هم نمی رفت معاویه مطمئن می شد، صفین معاویه درست می کرد. شبیخون های معاویه قبل از صفین هم بود، اینا رو قبلا عرض کردیم، مثلا مالک رو فرستاده بود که جلوشون رو بگیر.
بله بله بله.
به حضرت فرمود بابا هی وایسیم اونا حمله کنن، زن و بچه ها رو بزنن، ناامنی ایجاد کنن، چه بشه؟ خب بریم با خودش بجنگیم، امنیت رو بیاریم. مردم نمی اومدن. اینجا شما نگاه کنید، حضرت اون ان من ذل المسلمین و هلاک الدین ان ابن ابي سفيان يدعو الاراذل والاشرار فيجاب. آخه این از ذلت مسلمانان است که اون اشرار و اراذل و پول بده بیان. مثل این بعضی وقتا که هست تو کشور ما رخ میده، یه اتفاقی میفته مثل ماجرای بنزین، مردم به هر اعتراض دارن، یه عده اشرار بیان مسیر اعتراض چیکار کنن؟ عوض کنن. یه عده پول میدن به این اشرار دیگه، دشمنان بیرونی. حضرت فرمود پسر ابو سفیان بیاد به اراذل اشرار پول بده، اینا رو دعوت کنه، اینا بیان خون بریزن. و ادعوکم و انتم الافضلون الاخیار، شما بس اصحاب پیغمبری، تابعینید، نماز شب خونید، چرا چتون شده که فکر میکنید اگر بنشینید حفظ میشید، به ناموستون جسارت میشه؟ شما رو چه شده که غیرت به خرج نمیدید؟ مردم همه ساکت شدن. البته من با تلخیص دارم میخونم. فسکت الناس و ملیا لا ینطقون، مردم سر انداخته بودن پایین، نمی‌دونستن چی بگن، جایی می‌خواستن حرف بزنن و از راه می‌افتادن. حضرت هم مالکم ام اخرسون انتم لا تتکلمون، لال شدید، نمی‌فهمید چه اتفاقی افتاده. چند بار من از قبل پیش گویی کردم اگر امیرالمومنین علم الهی هم نداشت، یک فرمانده بود میدونه مسیر چه خواهد شد. یه نفر بلند شد گفتش که این سرته یا امیر المومنین سر نامک، اگه خودت بیای ما هم دنبالت میای. این یکی از بیچارگی های یک انسان مسلمانه که بگه خب آقا خودت اگه میری ما هم میای. که حضرت فرمود آخه این چه حرفیه تو میزنی؟ افی مثل هازا یم بغیلی ان اخرج، واسه یه جایی که 5000 تا آدم لازمه، 10000 تا آدم لازمه برای جنگ با معاویه، خودم میام، فرماندهم هستم وسط میدان. اما اگر یه نقطه، یه گوشه سرزمین، یه ناامنی مختصریه که هی رهبر مسلمین نباید بره اونجا، غیر از این که اگه من مثلا سمت یمن حضرت بره، کوفه محل هجوم معاویه میشه. توجه میکنید این چه حرفیه؟ این چه بهانه‌ایه؟
بهانه.
اگر شما حق و شناختید باید برید دفاع کنید. مثلا اینکه بگن آه حتما خودت تو باید بری فرمانده لشکر باشی تا ما بیایم دنبالت، اینجوری که نمیشه. حضرت فرمود من بیام سپاه و شهرها و بیت المال و مالیات زمین‌ها و قضاوت بین مسلمین و کارهای حکومت رو که برای کل جامعه اسلامی رها کنم، برم یه جا که شما راه بیفتید، شما شک دارید در حق و باطل. گاهی انسان برای اینکه وظیفه‌شو انجام نده هی سعی میکنه بهانه پیدا کنه. خلاصه دوباره جاریه گفتش که یا امیرالمومنین من میرم، چون این جنگ ها دائم اتفاق میفتاد شهر به شهر، و حضرت او رو فرستاد. توی مسیری که داشت میرفت خبر شهادت امیرالمومنین رو دادن و جاریه تو مسیر برای امام حسن بیعت میگرفت. ما یه چند دقیقه جلساتی احتمالاً یه هفته یا دو هفته‌ای کار داریم تا به شهادت حضرت بپردازیم، چون همزمان که جاریه داره میره و خیلی دلسوزی اینجاست که با یه حالت بسیار تلخی امیرالمومنین سلام الله علیه دنیا رو ترک کرد. خسته شد از دست مردم، یعنی کسی که بیش از 50 سال در زمان پیغمبر اکرم 23 سال، 30 سال هم بعدش نزدیک 60 سال، 50 و چند سال در راه خدا جهاد کرد، آخر با یه غمی از این دنیا رفت حضرت، که حالا این روزهای آخر حضرت رو به جهاتی انشالله هفته آینده عرض خواهیم کرد.
انشالله اکاش ما بودیم، حالا نمیدونم بودیم تکلیفمون چی میشد اونجا تو اون دور زمونه و تو اون شرایط قرار گرفتن، ولی
میتونیم بگیم ای کاش ما در سر جزء یاران امام زمان ارواحنا فدا، هم کسانی که در مقدمه ظهور حضرت خدمت میکنن و ممهد و زمین سازن، هم در سر سپاه حضرت حضور دارن، انشاءالله باشیم اونجا لشکر پرچم علی ولی الله به دست به حضرت خدمت
انشاءالله. اگر امیرالمؤمنین هم همچون معاویه پول خرج میکرد، اگر اهل ارعاب و ترسوندن بود، اگر اون بی تقوایی هایی که معاویه به خرج داد، کلن برق بر میگرد.
حالا این انشاءالله اگر رسیدیم آخر بعد از قرآن یا نه هفته آینده، این بحث رو هم حتما باید بپردازیم
انشاءالله. خیلی
در واقع علت شکست و پیروزی حضرت چه بود؟
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از حاجای کاشانی عزیزمون، توجه شما، مشرف بشون به ساحت نورانی کلام وحی. عزیزانم امروز صفحه 137 قرآن کریم رو تلاوت خواهم کرد، آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو امروز به اتفاق خواهیم شنید، آیات 74 تا 81 این سوره مبارکه. راجب قربانی ماه مبارک رمضان هم من عرض بکنم، حالا که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، ماه رحمت و برکت و مغفرت، دوستان و عزیزان با ما همراه بشن در قربانی عظیم این ماه. جای کاشانی میدونی در ماه مبارک شعبان هم ابتدای ماه، قربانی اول ماه و هم قربانی نیمه ماه مبارک شعبان، 4100 خورده ای رست الحمدلله گوسفند قربانی شد. حالا گزارشش رو هم خدمت دوستانمون خواهیم داد و تصاویرش رو خواهید دید که چه قربانی با شکوهی و حتما دعای خیر نیازمندانی که این بسته های گوشت قربانی به دستانشون میرسه، بدرقه راه تک تک شما خواهد بود. هم به سایت ما هم به کانال ما میتونید مراجعه بکنید، درگاه های پرداخت نزورات شما اونجا قید شده. باز میگردیم، با احترام همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
سلام محضر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ سلام به همه شیرازی های عزیز که انشالله دعاگو نائب و زیاره ما محضر حضرت باشند خیلی خوب ما انشالله سحر ماه مبارک هم به شرط حیات انشالله خدمت شما هستیم و در محضر حجای کاشانی باز هم از فضایل امیرالمومنین خواهیم گفت دوستان انشالله مثل هر سال پیگیر باشند و بسی سعادت برای ما که در محضر شما اونجا هستیم و دوباره تجربه میکنیم فضا رو خیلی خوب حسن ختام فرمایشاتون رو بشنوید
بسم الله الرحمن الرحیم آیات بسیار مهمی در این صفحه با هم شنیدیم آیه ابتداییش این هست که از قال ابراهیم لأبیه آزر اینجا جناب ابراهیم سلام الله علیه نام مبارک پدرشون اختلاف در تاریخ ولی تاریخ نوشته اینجا نوشته وقتی داریم که از قال لأبیه آزر به پدرش آزر در ادبیات عرب پدر رو در جاهای متعددی استفاده میکنه کما اینکه داریم مثلا تو سه پدر داری پدر خودت پدر همسرت پدری که به تو تعلیم میده
بله.
کسی که سرپرستی رو به عهده میگیره هم پدر میگن کسی که فرزند خوانده ای رو هم قبول میکرد پدر میگفته اینجا حضرت ابراهیم به پدر خودشون نمیگن تو بت نپرست پدران انبیا و مادر هر پیغمبر طهر طاهر مطهرن شیعیان متفاوت از سایر فرق اسلامی پدران انبیا و مادر هر پیغمبری رو طهر طاهر مطهر و از افاضل اهل همون عصر میدونن اینجا عموی جناب ابراهیم بود که متاسفانه بت تراش و اینها بود و از ابراهیم هم با اون غیرت توحیدی خلاصه با او درگیر شد و با او گفتگویی کرد خداوند انشالله ما توفیق بده که فرزندانمون به مسیری که مورد پسند امام زمان اروان و فدا هست انشاءالله حرکت کنن و تربیت بشن
انشاءالله خیلی ازتون ممنون و متشکرم خیلی سپاسگزارم از عزیزانمون متشکرم که امروز با ما همراه بودید تا جای کاشانی دعا بکنند و انشاءالله ما آمین بگیم و از محضر عزیزانمون مرخص بشیم.
خدایا در آستانه ماه مبارک رمضان در فرج موفور و سرور ولی از ارواح نافدا تعجیل بفرما.
الهی آمین.
ما را هم به خیل رزمندگان و سربازان راه حضرتش بیفزا.
الهی آمین.
و بیماران همه عالم به ویژه بیماران عزیز کشورمون و اونهای که درگیر بیماری کرونا هستن، خدای با ریشه‌کن کردن این بیماری و همه بیماری ها همه رو یاری بفرم.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. فردا انشاءالله با حضور حاجای فرحزاد به شما سلامی دوباره خواهیم کرد. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک کاتب شدن، خوشنویسان علی ابن ابی طالب شدن. تا سلام دوباره، متشکرم ازتون.
و ولیه و سفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمت و ناطق بحجت و داعی الى شریعت و خلیفته فی امت و مفرج الکرب عن وجهه قاسم الکفرت و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك.